با سلام و درود خدمت خواهران و برادران عزیز. خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز به وجد آیید. خوشا به حال همه آنان که به او پناه می برند. آمین. در قسمت قبل در مورد عذرخواهی چگونه می تواند روابط را تحت تأثیر قرار دهد صحبت کردیم. امروز ما بقیه مطالب را مطالعه خواهیم کرد. آیا می توانید بدون اینکه از شما عذرخواهی کند او را ببخشید؟ بخشش حقیقی و درست و آشتی تعاملی دو طرف است که با عذرخواهی ایجاد می شود. عده یاد گرفتند بدون شنیدن عذرخواهی ببخشند. بیشتر اوقات کلمات عیسی مسیح را بر زبان می آورند. اگر بدیهای آنان را نبخشی، خدا هم بدیهای تو را نمی بخشد. بنابراین، آنان به زنی که شوهرش به او خیانت کرده است می گویند، باید او را ببخشی، وگرنه خدا تو را نمی بخشد. چنین تفسیری از آموزه‌های مسیح نمی تواند با بقیه آموزه های خطی درباره بخشش یکسان به شما راید. به مسیحیان می آموزند دیگران را به همان شیوهی ببخشایند که خدا ما را می بخشد. خدا چطور ما را می بخشد؟ رهبران دینی می گویند اگر به گناهان خود اعتراف کنیم خدا گناهان ما را می بخشد. جمله‌ای در کتاب عهد عتیق و عهد جدید نیامده است که بگوید خدا گناهان کسی را که اعتراف نمی‌کنند و برای گناهان خود ابراز پشیمانی نمی‌کنند می‌بخشد. وقتی رهبر مذهبی همسری را به بخشیدن شوهر خیانتکارش تشویق می‌کند، در حالی که آن مرد هنوز به خطای خود ادامه می دهد، رهبر از این زن چه چیزی را می خواهد که خود خدا نمی خواهد؟ آموزش های مسیح طوریست که می گوید ما همیشه باید خواهان بخشش باشیم، چون خدا همیشه خواهان بخشش است. بخشیدن کسانی که توبه می کنند، عده‌ای به این نظر معترضند. این نشان می دهد مسیح کسانی که قصد جان او را داشتند بخشیده است. اما در کتاب مقدس چنین نیامده است. بلکه مسیح دعا کرد. خدایا آنان را ببخش چون نمی دانند چه می کنند. مسیح همدردی صمیمانه خود این آرزو را که شاهد بخشودگی قاتلان خیش باشد بیان کرد. ما نیز باید چنین دعایی کنیم و چنین آرزویی داشته باشیم. بخشش بدون عذرخواهی بیشتر اوقات به خاطر خود فرد بخشاینده است، نه شخص متخلف. چون چنین بخششی به آشتی منتهی نمی شود. وقتی عذرخواهی نکنید، فرد آن شخص را به عدالت الهی می سپارد و خشم شخص را از طریق بردباری به خدا واگذار می کند. دیتریش بونهوفر، خداشناس مشهوری که نازی‌ها او را در سال 1945 در کمپ مرکزی شهید کردند، با بخشش بدون درخواست توبه مخالف بود. او چنین بخششی را حقارت می نامید. بخشش واقعی مانعی را که کار خلاف ایجاد کرده است از سر راه بر می دارد و در را به بازسازی اعتماد آن هم به مرور زمان می گشاید و رابطه گرم و صمیمانه پیش از خطا دوباره می تواند به حالت اول خود برگردد. اگر رابطه در حد آشنایی ساده باشد، ممکن است به خاطر بخشش عمیق‌تر شود. اگر خطا را فردی ناشناس مثل قاتل یا زانی انجام داده باشد، رابطه بازسازی نمی شود. اگر آنان عذرخواهی کردند و شما آنان را بخشیده اید، هر کدام از شما آزادید که به دنبال زندگی خود بروید. هرچند مجرم هنوز با نظام قضایی آن فرهنگ روبرو خواهد شد که برای رسیدگی به رفتار انحرافی به وجود آمده است. مخزن پنج گالنی. وقتی عذرخواهی می کنیم، مسئولیت رفتار خود را به عهده می گیریم و می کوشیم دل فردی را که خطایی در مورد او انجام داده ایم به دست آوریم. عذرخواهی واقعی در را به سوی امکان بخشش و آشتی باز می کند. آنگاه می توانیم به ساختن آن رابطه ادامه دهیم. بدون عذرخواهی، خطا مانع ایجاد می کند و کیفیت رابطه پایین می آید. روابط خوب را همیشه می توان از روی تمایل به عذرخواهی، بخشش و آشتی شناخت. دلیل اینکه بسیاری از روابط سردن این است که دو طرف از هم معذرت نمی خواهند. عذرخواهی خالصانه عذاب وجدان را نیز تخفیف می دهد. وجدان خود را همچون مخزن پنج گالانی تصور کنید که به پشت شما بسته شده است. هرگاه در حق کسی خطایی انجام دهید، مثل این است که یک گالان از آن مایع را به داخل وجدان خود می ریزید. با سه یا چهار خطا وجدانتان پر می شود و شما احساس سنگینی می کنید. وجدان پر در شخص احساس گناه و شرمندگی ایجاد می کند. تنها راه تخلیه درست وجدان این است که در درگاه خدا از شخصی که در حق او خطا کرده اید عذر بخواهید. وقتی این کار را انجام دهید، می توانید به چهره خدا نگاه کنید. می توانید به چهره خود در آینه و به چشمان فردی که در حق او بدی کرده اید نگاه کنید. علت انجام دادن این کار این نیست که شما کامل هستید، بلکه علتش این است که خواستید مسئولیت اشتباه خود را به عهده بگیرید. شاید در کودکی یاد نگرفته اید درست عذرخواهی کنید. در خانواده‌های سالم پدر و مادر به فرزندان خود روش درست عذرخواهی کردن را یاد می دهند. اگرچه بسیاری از فرزندان در خانواده های نابهنجار بزرگ می شوند، جایی که رنجش، خشم و عصبانیت روش زندگیشان است و هیچ کس هیچ وقت عذرخواهی نمی کند. آیا می توانیم عذرخواهی کردن را یاد بگیریم؟ خبر خوش این است که می توان هنر عذرخواهی را یاد گرفت. ما در پژوهش خود کشف کرده ایم که عذرخواهی پنج جنبه مهم دارد. ما آنها را به پنج زبان معذرت خواهی می نامیم. هر کدام از آنها به اندازه خود مهم هستند. اما برای فردی خاص، یک یا دو زبان معذرت خواهی ممکن است بیشتر از بقیه زبانها مؤثر باشد. راه حفظ رابطه خوب این است که زبان عذرخواهی طرف مقابل را یاد بگیرید و بخواهید با آن زبان صحبت کنید. وقتی به زبان اصلی آنان حرف بزنید، راحت تر شما را می بخشند. وقتی نمی توانید به زبان آنان صحبت کنید، بخشیدن سخت‌تر می شود، زیرا مطمئن نیستند که شما درست از آنان عذرخواهی کرده باشید. درک و به کارگیری پنج زبان معذرت خواهی همه روابط شما را تا حد زیادی بهبود می بخشد. ما در پنج فصل بعدی این پنج زبان را توضیح می دهیم و در فصل ششم نیز نشان خواهیم داد چگونه زبان عذرخواهی خود و طرف مقابلتان را کشف کنید و اینکه چطور این روش می تواند تلاش های شما را برای عذرخواهی به نتیجه خوب برساند. این کتاب به توان آزمایی موجود بر سر راه عذرخواهی، بخشیدن و بعد استفاده از زبان عذرخواهی در همه روابط شما می پردازد. فیلم مشهور قصه عشق در دهه 1970 این جمله مشهور را در بر داشت. عشق یعنی هرگز مجبور نشوی بگویی متاسفم. و عشق واقعی شامل عذرخواهی از جانب خطاکار و بخشش از سوی خود مورد خطا قرار گرفته است. این راه رسیدن به رابطه عاشقانه است و همه با یادگیری صحبت کردن به زبان مناسب عذرخواهی، آن هم وقتی شما به کسی توهین می کنید آغاز می شود. 5 زبان معذرت خواهی. 1. اظهار تأسف. من متاسفم. 2. پذیرش مسئولیت. من اشتباه کردم. 3. جبران کردن. چه کنم تا اشتباهم را جبران کنم؟ 4. جبران واقعی. سعی می کنم دیگر آن اشتباه را تکرار نکنم. 5. درخواست بخشش کردن. آیا مرا می بخشی؟ دوستان و همراهان گرامی، بقیه مطالب را در قسمت آینده مطالعه خواهیم کرد. بیایید با یکدیگر دعا کنیم. ای پدر آسمانی، آنگاه که می خوانم اجابتم فرما. در تنگی فراخیم بخشیدی. فیضم ببخشا و دعایم بشنو. آمین. در نام عیسی به خدا می سپارمتان. خدا نگهدار.